تحت موشکی رو نام کتاب میذاشتم. گیلانی از گرگان کورکور.
زینب کازرونی از اصفهان، مهمترین دستاورد رو با اون فصل گفتم میذارم انقلاب، عزت، امنیت و اقتدار و استقلال. 901-62-65 از وحدت و یک پارچگی ملت ایران گفتن. فاطمه سفرزاده از طبس از امنیت گفتن در کشور عزیزمون. پیام فهامی به صنایع دفاعی و خودکفایی در تولیدات موشکی اشاره کردن. قلی‌زاده از تهران به فعالیت‌های موشکی اشاره کردن. و شنونده بزرگواری که پیامک زدن در خصوص حوزه کاری خودمون، کتاب و کتابخانه، بسیار گفتن که یکی از دستاوردهای انقلاب عزیزمون اهمیت به کتاب هست در کشور عزیزمون.
شنوندگان خوب برنامه یار مهربان سلام، نجاتی هستم، با افتخار در بخش گزارشی برنامه یار مهربان همراه این برنامه. امیدوارم که لحظات و اوقات بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید و بنده رو تا پایان بخش گزارشی همراهی کنید. به نظر شما چرا میزان مطالعه تو کشور ما کم شد؟
هزینه های کتاب واقعا بالا رفته.
به نظر من چون که کتابایی که الان در حال حاضر چاپ میشن شاید اون جذابیتی که بخواد داشته باشه رو ندارن. خب این به نظرم باید نگاه نویسنده ها بره تو بحث مزاج خواننده، که ببینه خواننده با چه مزاجی کتاب دوست داره، با همون روالم تولید بشه و چاپ بشه، قطعا مورد استقبال قرار میگیره.
نمیدونم، شاید زمان ندارن، فرصت ندارن. کم فرصت داشته باشن انشالله که میتونن انجام بدن.
چی کار کنیم میزان مطالعه تو کشور ما افزایش پیدا کنه؟
یکی فرهنگ سازی باید بشه. یه از بچگی وقتی بچه‌هامون کوچیکن باید یادشون بدیم،
مثلا همین رسانه، تلویزیون، مدرسه و اینکه مثلا شخصیت‌های اینجوری رو دور و بر خودشون ببینن، مثلا یا پدری یا مادری مثلا این فرهنگ توی وجودش نهادینه شده باشه که قشنگ بتونه اونو به بچه‌ها انتقال بده، که خبته اونم خیلی سخته. من خودم شخصا ندارم.
کتاب به اون معنای چیزی که الان مثل قدیم بود، همون کاغذ و دفتر و اینا، نباید تکیه بکنیم. همین کتابای الکترونیکی، فیلم ساختن، اینا بعضی چیزا بیشتر تاثیر داره تا به صورت سنتی. البته کتابم جایگاه خودشو داره، ولی عرضم به حضورتون که باید شرایط روزم درک کرد دیگه.
کتابهای تالیف بشه که مورد نیاز و مبتلا به مردم باشه، مردم بالاخره سوالاتشون از اون دریافت بکنن. بر مثلا کتابی چاپ بشه، صرف این که تیراژ بره بالاتر کتابی چاپ بشه، اینا قطعا استقبال نمیشه. ولی اون کتابی که از بسن جامعه باشه، نیازهای جامعه رو رفع بکنه، این قطعا باعث میشه که مردم استقبال بکنن و اون کتابو تهیه بکنن و مطالعه بفرمایند.
متشکرم از همراهیتون. التماس دعا. خدا نگهدار.
کتاب بخش از زندگی منه.
کتاب خوب بهترین رفیقه.
هر کتاب یه دنیای جدید جلو چشم آدم باز میکنه.
بعضیا میگن وقت برای مطالعه ندارم.
من وقت کتاب خوندن ندارم، حسش هم ندارم.
من به اینا میگم کار شما سنگین تره یا رهبر مملکت؟
بنده کتاب خونم، من خیلی کتاب میخونم.
چرا ما جوونا از ایشون الگو نمیگیریم؟
دلم میخواد شما بچه ها جوونا واقعا کتاب بخونید.
کتاب یار مهربان من.
بله، حضرت آقا و بزرگان خیلی تاکید دارن، بزرگان ما تاکید دارن اینکه راستگوترین، بی‌توقع‌ترین، مفیدترین و همیشگی‌ترین رفیق برای هر کسی کتاب‌های خوب و ارزشمند و مفید هستن. حالا ما که در حوزه مباحث دینی بیشتر صحبت می‌کنیم، کتاب‌های ارزشمندی که انشالله توی زندگیمون باشن. و این جمله که خیلی شنیدید دیگه، خوشبخت کسیه که به یکی از دو چیز دسترسی داره، یا کتابای خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشن. الحمدلله که خیلی از ماها به اینا دسترسی داریم. الان میخواییم با جناب آقای ناصر نادری مجدداً صحبت بکنیم، از دوستان و شاگردان زنده‌یاد امیر حسین فردی که نویسنده کتاب گرگ سالی بودن. خود آقای نادری هم از نویسندگان چیره دست هستن و با ایشون میخواییم الان مجددن صحبت بکنیم. آقای نادری مجددن سلام و عرض ادب، شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر، در خدمتتونم.
زنده باشید. آقای نادری، یه مقداری از شخصیت آقای فردی برامون صحبت بکنید، از نوع قلم و نگارش این بزرگوار در نگارش کتاب‌های انقلابی. میخوام یه فرصتی هم باشه که از خودتونم برام بگید که در چه حوزه‌ای بیشتر قلم فرسایی میکنید. در خدمتتون هستم.
ان شاء الله. اجازه بدید من در مورد زندگیات امیر حسین فردی در واقع گوشه‌ای از شخصیت ایشون رو توضیح بدم ممنون میشم.
خواهش میکنم در خدمت.
امیر حسین فردی دارای ویژگی هایی در بین نویسندگان پس از انقلاب که واقعا این رو یه شخصیت کم نظیر کرده، حتی در برخی از ابعاد به نظر من بی نظیر. حالا عرض میکنم،
خواهش
میکنم، اونقدر که میدونی تعبیری که الان از ایشون میکنم، میگن آقای فردی پدر ادبیات
انقلابه
و این خیلی لقب ارزشمندی برای ایشون و حقم همین بود. چرا؟ حالا توضیح میدم. چون ببینید آقای فردی نخستین رمان پس از انقلاب که تو هم در اون مایش هم موضوع انقلاب بود ایشون بهش، یعنی رمان سیاه چمن که به دوستان توصیه میکنم اون رو هم بعدا بخونن که حوزه هنری چاپ کرده.
بله.
اولین رمان جدی است که با موضوع انقلاب اسلامی چاپ شده. آقای فردی مؤسس جدی ترین جریان ادبی مردمی و مسجدی در یک مسجدی به نام جواد الائمه علیهم السلام در جنوب غربی تهران به نام شورای نویسندگان مسجد جواد الائمه.
بله.
ایشون تقریبا دو دهه از زندگیشون رو هر هفته چندین ساعت به جلسات این شورا و این گرده ادبی مسجدی اختصاص دادن که خوشبختانه ثمره این گرده و این جلسات در حقیقت تولد شاید نزدیک به 15 تا نویسنده جریانساز در پس از انقلاب است در حوزه‌های مختلف در گونه‌های مختلف نوشتاری. می‌دونید آقای فردی وقتی مرحوم شدن رهبری، مقام معظم رهبری برای ایشون پیام اختصاصی دادن.
بله.
به نظر من در مطبوع هیچ کدوم از داستان نویسا صدق نکرده.
درست.
اون نشون میده شأن ایشون رو در نزد رهبری. جریان جشنواره کتاب سال شهید غنی‌پور که امسال ما اسفند ماه 29 دوره اون رو برگزار میکنیم از ثمرات وجود آقای فردیه. ایشون در مرکز آفرینش های ادبی حوزه مدیر بودن و از بستر اون جشنواره ادبیات انقلاب شکل گرفته. جالبه بدونید آقای فردی قدیمی‌ترین سردبیر مجله کیهان بچه‌ها بودن، تقریباً 25 سال یعنی چند نسل مخاطب ایرانی رو، چه بسا افراد میانسالی که شاید یاد مثلا ندونند، ولی آقای فردی از دهه 60 تقریباً نزدیک 3 دهه سردبیر مجله کیهان بچه‌ها بود و از بستر جریان کیهان بچه‌ها امکان رشد ده‌ها نویسنده خلاق حوزه ادبیات کودک و نوجوان به ایشون پدید آورد. خیلی از چهره‌های نامدار امروز ادبیات کودک نوجوان ایران وامدار روحیه پدر معابانه ایشون هستند. اینها ابعاد وجودی های فردیه. یه نکته هم که من خیلی دوست دارم تأکید کنم با توجه که رادیو معارف هست مخاطبین شما، این که آقای فردی بسیار شخصیت متدین متعبد، واقعا بدون تظاهر من در طول زندگی بیش از 5 دهه خودم مهربان‌تر از آقای فردی ندیدم، متواضع‌تر از آقای فردی ندیدم. یعنی میخوام بگم مجسمه اخلاق دینی به معنای اتمش و واقعا پرورده مکتب اسلام بودن، آدم بسیار روشن و در این حال علاقمند به نگاه‌های متفاوت. جالب از شاگردان ایشون همه در اصول اشتراک نظر دارن، ولی ایشون اینطور نیست که همه رو عین دیدگاه خودش تربیت کرده باشه و واقعا در دامن ایشون و در زیر شمیل ایشون بزرگانی پرورش یافتن که الان در این حال که شاید تفاوت نگاه و مشرب دارن تو برخی از جزئیات، ولی همه‌شون در پناه درخت سبز ادبیات انقلاب اسلامی نفس میکشن. اینها ویژگی هایی است که واقعا آقای فردی رو منحصر به فرد کرده، زمینی که شأن ادبی ایشون هم جای خودش بسیار ارزشمند.
روحشون شاد باشه انشاءالله.
سلامت. در حوزه کتاب کودک، در رمان نوجوان، در رمان بزرگسال و گونه های دیگه کار داشتن.
بح. آقای نادر سلامت. خیلی از شما تشکر میکنم.
سلامت.
ببخشید با وقت و پایان رسید. عزیز ما هستید. خدا حفظتون بکنه.
آرز سلامتی برای شما و شنوندگانت میدارم.
زنده باشی، خواهش میکنم، خدا نگهدار. صحبت کردم با نویسنده گرامی آقای ناصر نادری که از دوستان و شاگردان زنده یاد امیرحسین فردی هستن، نویسنده کتاب گرگ سالی. خب بریم سراغ آرش دارابی. ساعت 20:10 دقیقه هست. یار مهربان رو از رادیو معارف میشنوید. آخرین سوال رو براتون میخونه، قطعا کمکتون خواهم کرد.
سپاسگزارم. سوال چهارم رو براتون میخونم. چرا خاله صفورا همیشه بی‌حوصله و عصبی بود؟ گزینه یک، چون بعد از مرگ شوهرش برای حفظ زمیناشون مجبور شد با کت خدا که مردی عیاش و قمارباز بود ازدواج کنه. گزینه دو، چون شوهرش که ناپدری دخترش میشد میخواست دخترش رو به پیرمردی رباخار بفروشه. و گزینه سوم، چون شوهر شاه دوست بود و به طمع مقدار کمی پول جوانای انقلابی رو به ژاندارم ها تحویل میداد. این هم سوال چهارم بود که برای شما خوندم و طبق معمول آقای حبیبی میخواد بهتون کمک کنه.
آقا من چیکار کنم؟ طراح سوال، من وقتی میگم عدد یک خودتون آقا به دو سه اصلا فکر نکنید عزیز من. سوال چهارمو من جواب گفتم.
نه، به دو سه هم فکر کنید ولی به حرف آقای حبیبی بیشتر توجه کنید. اما صفحات اول تا 86 کتاب گرگ سالی رو اگر بخونید به راحتی به پاسخ هر چهار سوال میرسید. همونطوری که میدونید اگر جلدهای دیگری و چاپهای دیگری از کتاب گرگ سالی رو تهیه کردید، این صفحات فصلهای اول و دوم کتاب رو تشکیل میدن. من یه نکته رو هم عرض بکنم خدمتون.
می‌خواستم در... اگه نکته است بفرمایید، حدود یک دقیقه زمان داریم.
بله، سپاسگزارم. این که ما رو در کانال یار مهربان هم فراموش نفرمایید، به آدرس @rm_yarmehraban در پیام رسان ایرانی سروش. اگر از طریق این آدرس نتونستید وارد پیام رسان ما بشید، وارد کانال ما بشید، میتونید یار مهربان رو به فارسی در این پیام رسان جستجو بفرمایید تا به راحتی وارد این کانال بشید. ما در این کانال سوالات روزانه رو برای شما بارگذاری میکنیم، سوالاتی که در طول هفته من براتون میخونم، آقای علیرضا نائینی زحمت میکشن و براتون بارگذاری میکنن و همچنین ویدئوها، عکسها و صوتهایی در مورد کتابهای محوری برنامه رو برای شما بارگذاری میکنن که شما با گوش دادن، دیدن این کلیپ ها میتونید با کتاب های محوری بیشتر آشنا بشید و همچنین کتاب های هفته های بعد رو هم ما برای شما معرفی میکنیم که در این روزهایی که درگیر کرونا هستیم و بیرون رفتن از خونه خیلی درست نیست، کار خوبی نیست، البته غیر ضروری، میتونید از طریق درگاه های اینترنتی این کتاب رو به صورت الکترونیک هم دریافت بکنید و مطالعه بفرمایید و در مسابقه خودتون شرکت بکنید. سپاسگزارم.
از فردا تا پنجشنبه هر روز 19:15 دقیقه میتونید یه بخش حدوداً 10 دقیقه با اجرای آرش دارابی بشنوید و توی مسابقه ما شرکت بکنید. تلفن بزنید، پیامک بزنید. ما 7 برنده رو انشالله جمعه معرفی خواهیم کرد. کتاب گرگ سالی همچنان روی میز یار مهربان هست، نوشته مرحوم امیرحسین فردی. آرش جان اگر نکته‌ای هست بگو، اگر نه که خدافظی کن. شما
از فردا هم ساعت 19:15 دقیقه منتظر بخش‌های بعدی و 4 سوال روزانه هم باشید. سپاسگزارم، با همه شما خدافظی می‌کنم.
عزیز ما هستی. دهه فجر انقلاب اسلامی بر همتون مبارک باشه. یاد و خاطره امام عزیزمون و شهدای بزرگوار رو گرامی می‌داریم. پیوسته آزاد و سرفراز باش ای ایران سربلند.
وطن مرز دیرو، وطن ای خاک شیرو، وطن ای کرد دست تو بیه دوشم ویرو، سرت برز و قشنگه چی سر داره دمو بر، چیاری سر کشیه و چون کوه الوه، چیاری سر کشیه و چون کوه الوه، بهارت نا تمومه میگرده هونه هونه، همه پسیان داری همه ندونه دونه، همه پسیان داری همه ندونه دونه، به خاکت نقش خینه شهید حق دیاره، در روز رزم دشمن تو بیروزی دواره، وطن کور با دو چشه حسید دشمنونه، سی همه قشنی خدایا نیردهونه، وطن مرز دلیرو، وطن ای خاک شیرو، وطن ای کد دست تو بیه دشم ویرو، سرت برز و قشنگه چی سر داره دماوند، چیاری سر کشیه و چون کوه الوند، کیاری سرکشیه و شونت کیو الوه، کیاری سرکشیه و شونت کیو الوه، کیاری سرکشیه.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، ممنونم از همه شما که با برنامه‌های رادیو معارف همراهید و ممنون و متشکرم از دوستانم در برنامه زنده یار مهربان که 60 دقیقه این برنامه و این مسابقه کتابخوانی رو تقدیم شما کردن به صورت زنده و مستقیم. ساعت 20 و 15 دقیقه است، برنامه بعدی رو با هم بشنویم.
اقرا بسم ربك الذي خلق،
اقرا بسم ربك الذي خلق،
بخوان قرآن و تفسیرش بیاموز که قرآن زندگانی را بهار است.
آیه ها و نکته ها،
یا شاگرد قرآن شو مسلمان قسم که قرآن بر همه آموزگار است. مکن بر خواندن قرآن کفایت، مکن بر خواندن قرآن کفایت، عمل کردن به قرآن افتخار است، عمل کردن به قرآن افتخار است.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود و صلوات بر سرآمد رسولان، نگین آفرینش محمد مصطفی و خاندان برگزیده ایشون و سلام به شما دوستان صمیمی. شما برنامه آیه ها و نکته ها رو میشنوین، برنامه ای که معارف نورانی قرآن رو به صورت چکیده تقدیمتون میکنه. در ادامه بررسی آیات مربوط به خانواده در این برنامه، نکاتی درباره 19 آیه از سوره مبارکه نساء از زبان استاد دهشیری خواهیم شنید.
در خانه محبت سامان به سازگاری، سر لوحه سعادت قرآن کلام حادیست، قرآن کلام حادیست، اعضای خانه خوشحال از داده الهند، با چرخ روزگاران خرسند و رستگارند.
شنوندگان ارجمند، خداوند در قرآن کریم می‌فرماید الرجال قوامون علی النساء. برخی برداشت غلطی از این آیه شریفه دارند، برداشتی که با هیچ عقل و منطقی سازگار نیست. در حقیقت میتونیم بگیم عمل این انسان‌ها مبتنی بر برداشتی که از این آیه شریفه دارند نیست، بلکه از تربیت نادرست و غیر اسلامی خودشون ناشی میشه و این آیه شریفه رو به دروغ قرائت میکنن. کسانی که مرد بودن رو امتیاز، مایه برتری، علت زورگویی و نادیده گرفتن حقوق همسرانشون میدونن، باید بدونن شدیدترین مخالف اونها خدا، قرآن و اهل بیت. دوستان همراه، در ادامه برنامه آیه ها و نکته ها توجه شما رو به نخستین بخش از سخنان استاد دهشیری جلب میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، دوستان گرامی سلام و درود خدا بر شما. به بیان وظایف متقابل زن و شوهر میپرداختیم و نکاتی رو عرض کردیم. میرسیم به سومین وظیفه، خوشرفتاری. نظر بین که قرار در زیر خیمه خانواده زن شوهر و به تبع آنها فرزندانشون در یک فضای کاملا دوست داشتنی و طبیعی زندگی کنند و روزگار بگذارانند، از این رو باید اعضای اصلی خانواده یعنی همان زن و شوهر خودشون رو مهیای پذیرش اصول و قوانینی بکنند که با عملی شدن اونها شادابی و نشاط، امید و اشتیاق به زندگی همواره شکل گرفته و رو به افزایش باشه. یکی از اون اصول و قواعد خوشرفتاریه و نیک خلقی همسران نسبت به یک دیگه. ببینید قرآن کریم چه رهنمودی در این عرصه به پیروانش میده. آیه 19 از سوره مبارکه نساء رو میشنویم.
یا ایها الذین آمنوا لا یحل لكم ان ترثوا النساء کرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
ای کسانی که ایمان آورده اید، برای شما حلال نیست که اموال زنان را با کراهت آنان ارث ببرید و مبادا آنها را تحت فشار قرار دهید که مقداری از مهریه‌ای که با آنها داده اید از آنها بگیرید و باید با آنها آنگونه که متعارف و پسندیده است معاشرت کنید و اگر از آنها کراهت دارید ممکن است چیزی مورد کراهت شما باشد و خداوند در آن چیز خیر فراوانی قرار داده باشد. متن آیه و ترجمه را شنیدید. به نکاتی از این آیه توجه فرمایید. 1. در این آیه به بعضی از مواردی که در دوران جاهلیت وجود داشته و ظلم مضاعفی به خانم ها صورت می گرفته اشاره صورت گرفته و از آن نهی شده، از جمله به ارث بردن زنان، مثل زن پدر. اگر زن پدری از دنیا می رفت، فرزندان پدر فوت شده یا اون خانم را برای خودشون برمان ارث می پنداشتن و می گرفتن و به ارث می بردن و یا احیانا با او ازدواج می کردن و یا او را شوهر می دادن، مهریش را برای خودشون می گرفتن و همچنین گاهی خانم ها را تحت فشار می گذاشتن تا مهریشون را ببخشن و از ادعای همسری دست بکشن، که این زمینه می شد برای ازدواج مجدد آقایان هوسران که قرآن کریم از این هم نهی فرموده. نکته دوم، در کنار بیان این حکم و نهی از چنین کارهایی می‌فرماید که و عاشروهن بالمعروف، که مورد بحث ماست. شما مردان موظف هستید تا با همسرانتون حسن معاشرت، یعنی خوشرفتاری داشته باشید. حتی اگر چندان دلخوشی هم به خانم‌هاتون ندارید، باز این شیوه رو داشته باشید، شاید خداوند در آن خیری برای شما قرار دهد. این توصیه قرآنی که به صورت امری بیان شده تکلیف همه مردان رو مشخص کرده. عاشروهن بالمعروف، چون سرپرستی خانه به طور طبیعی به عهده مردان هست و شاید از این ناحیه بعضی ابراز مثلا بزرگی و تکبر بکنن، قرآن کریم به اونا خطاب میکنه عاشروهن بالمعروف، با خانماتون با معروف و برخوردی متین و استوار برخورد بکنید.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه با بجنان من گر تو میان خانه ای،
خانه با بجنان من گر تو میان خانه ای.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه با بجنان من گر تو میان خانه ای، خانه با بجنان من گر تو میان خانه ای.
دوستان شنونده، اسلام عزیز همونطور که خودش عزیزه، خواهان عزت تمام مسلموناست. فرق نمیکنه مرد باشن یا زن، بزرگ باشن یا کوچیک. به همین سبب اسلام قانونهای جاهلی رو که در جامعه نفوذ کرده بود به مرور زمان تغییر داد. قانونهای غیر انسانی مثل زنده به گور کردن دخترا، محروم بودن زنان از ارث و بسیاری از حقوق و نگاه بدی که به زن می شد، همه اینها به مرور زمان از بین رفت و انسان در مرحله اول و زن در مرحله بعد به کرامت و عزت رسید. مرد مسلمان اگه تابع اسلام و دستورهای آسمانی و انسانی اسلامه، باید همونطور که خودشو عزیز و صاحب حقوق می دونه، حقوق زنان رو هم رعایت کنه. عزیزان شنونده، رادیو معارف پنجره‌ایه به سمت نور و روشنایی. از اینکه این پنجره رو باز میکنین و از پرتوهای نورانی معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام بهره میبرین خرسندیم. در ادامه برنامه آیه‌ها و نکته‌ها بخش پایانی سخنان استاد دهشیری رو بشنوین.
رسول خدا فرمود بهترین شما کسی است که نسبت به خانوادهش و خانمهاش مهربان تر باشه و انا خیرکم لنسایی، و من نسبت به خانمها مهربان تر و خیر رسان ترم. و باز در نقلی ایشون فرمود که آنچنان جبرئیل در مورد حق خانمها به من سفارش کرد که من خیال کردم اصلا نمیشه خانم رو طلاق داد مگر اینکه یه کار ناشایست و آشکاری رو انجام داده باشه. شخصی به نام اسحاق ابن عمار از امام صادق علیه السلام میپرسه ما حق المرأة علی زوجها، بفرمایید که حق خانم بر آقاش چیه؟ که وقتی انجام داد کان محسنا، این آقا محسن خواهد بود. قال یشبعها، اولا بایستی غذای اون خانم رو تامین کنه و یکسوها، به او پوشش عطا کنه، و این جهلت غفرها، و اگر هم کار جاهلانه انجام داد از او صرف نظر کنه. و امام صادق ادامه میده که یک خانمی بود در نزد پدرم توضیح به اذیت و آزار پدرم میپنداخت، اما فیغفر لها، پدرم گذشت داشت نسبت به او. بعد تعبیر تکان دهنده دیگری آمده، ملعون ملعون من زیع من یعول، از رحمت خدا به دوره، از رحمت خدا به دوره کسی که نسبت به خانوادهش بی توجه باشه و حق او رو ضایع کنه. و در حدیثی دیگر، کسی که بر بدخلقی همسرش به خاطر خدا صبر کنه، خداوند به او پاداش شاکران رو خواهد داد. نقل شده که وقتی رسول خدا در تشییع جنازه سعد ابن معاذ با پای برهنه حاضر شد و شخصا او رو به خاک سپرد، مادر سعد گفت فرزندم بهش بر تو گوارا باد. پیامبر فرمود چطور با این قاطعیت سخن گفتی؟ اینجور حرف نزن. گفت معلومه دیگه، شما با پای برهنه آمدید و ایشون رو به خاک سپردید و مثلا نماز خوندید و چنین چنان. فرمود الان قبل چنان فشار به فرزندت داده که شیر دوران شیرخارگی رو که تو از تو خورده از سرانگشتان زده بیرون. پرسید رسول برای چی؟ قال صلی الله علیه و آله و سلم انه کان فی خلقه مع اهله سوء، این آقا در خانوادهش بد اخلاق بود، نسبت به خانوادهش بد رفتار بود. به همین میزان که مرد وظیفه داره تا برخوردی خوش و انسانی و اسلامی با خانم داشته باشه، چون وظیفه متقابل رو داریم میگیم، زنم وظیفه داره تا با اطاعت و پیروی و تبعیت از شوهر به جبران خوبی های او بپردازه و با او خوش رفتار و نیکو گفتار باشه و از هر گونه اذیت و آزار زبانی عملی به دور باشه نسبت به او. این حدیث رو خانم‌ها خیلی خوب توجه کنند. رسول خدا فرمود هر زنی که بمیره و شوهر از او راضی باشه وارد بهشت میشه، یعنی برخورد خوش او باعث رضایت شوهر شده باشه. اما به عکس، اگر خانمی به شوهرش گفت که ما رأیت منک خیرا قد تو، ما که از تو خیری ندیدیم، از وقتی که زن شما شدیم یه روز خوش نداشتیم، پیامبر میفرماید که حبت عملها، کل عمل خوبش از بین میره. بنابراین در محیط خانواده چه بهتر که هم مرد و هم زن خوش رفتاری و خوش گفتاری رو در پیش بگیره و انشالله زندگی رو زندگی باصفا و ارزشی بکنه و قرآنی. انشالله همه خانواده ها در پرتو قرآن سبز و خوش و خرم باشند.
این خانه خانه دوست،
این خانه خانه دوست،
خانه دوست،
این خانه خانه دوست، هر گار هستی از اوست، نقش و نگین عالم هرچه که دارم از اوست.
یا رب مدد رسان تا شادی به غم نسازیم، در خانه محبت آرامشی بسازیم،
در خانه محبت
آرامشی بسازیم.
خب عزیزان، با شنیدن بخش پایانی سخنان استاد دهشیری به پایان برنامه آگه‌ها و نکته‌ها رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزاریم. براتون لحظاتی سبز، آرام و سرشار از معنویت آرزو می‌کنیم و تا فرصتی دیگه به خالق یکتا می‌سپاریمتون. خدا نگهدار، التماس دعا.
آفرید از گل و آیین و لبخند تو را، سپس از عطر نفس‌های خود آکند تو را، مسافر راضی و در صبح نخستین جهان، بر افق با قلم نور نوشتند تو را، بشر و این همه آیینگی و شفافی از چه خاکی مگر پاک
سرشتن تو را از چه خاکی مگر تو سرشتن تو را.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، ممنونم از اینکه با رادیو معارف همراه هستید. آیه ها و نکته ها بود که تقدیمتون شد، انشالله که پسندیده باشید. اگر هم نظر